Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve accel ferecehum ve l'gana gada'ahum. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun le veliyyike al-Hüccet ibn al-Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala abaih. Fi hadihis sa'ati ve fi kulli sa'ah. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث بك يا صاحب الزمان جلسه 255 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. من قبل از اینکه ادامه بدم سخنم رو یه چک بکنم، بزرگواران در گوگل میت که ظاهرا صدا دارن، کسانی هم که در اسکایپ هستن مشکلی در صدا ندارند؟
دکتر شرمنده ببخشید، من خیلی حساسم به مطالب کلاس یادداشت بردارم. الان کسانی که توی اسکایپ هستن شما ضبط شده رو براشون میذارید؟
نه دیگه، من بعداً انشالله اگر در ضبط مشکل خاصی پیش نیاید در سایت میذارم دیگه، از سایت استفاده کنی. الان جلسه 254 رو نتونستم دو روزه توی سایت بذارم، ولی توی کانال تلگرام گذاشتم، فکر کنم تو بله هم گذاشتم. حالا مثلا توی هر 50 تا ممکنه یهو یکیش یه مشکلی پیش بیاد، صدا یه ذره بالا پایین باشه یا نشه گذاشت، ولی در مجموع برنامه‌مون اینه انشالله.
نه دیگه، اگه در سایت میذارید که دیگه خیلی راحت باشه.
بله
دیگه در سایت حتی قطعا میذارید دیگه، من این حساس نباشم.
بله
روی یاد داشت آقا بودیم.
بله
متشکرم.
بله انشاءالله. خب در آغاز سخن ابتدا یک متن کوتاهی از کتاب منیت المرید که گاهی با هم از روایاتش استفاده می کردیم در آداب تعلیم و تربیت و وظایف یادگیرنده علوم اهل بیت و یاد دهنده علوم اهل بیت، در بخشی بودیم که آداب معلم و شاگرد را نسبت به خودشون متذکر می شد. بخش هایی دارد، گاهی آداب معلمی را می گوید، گاهی آداب شاگردی را می گوید، گاهی مشترکاً آدابی را بیان می کنه، نسبت به خودشون، نسبت به دیگران، نسبت به علمی که می آموزند. من الان از قسمت آداب معلم و شاگرد نسبت به خود یه چند جمله رو می خوانم، بعد یه توجهی بهش می دم. گفتیم که منیت المرید اثر مرحوم شهید ثانی است، بنابراین شما این تعابیر را ترجمه نوشته های یک فقیه سرشناس و یک فقیه مورد اعتبار در مکتب تشیع قلمداد بکنید و اگر یادداشتی میگذارید بر این اساس میتونیدم بنویسید صفحه 162 از ترجمه منیت المرید تحت عنوان آداب تعلیم و تربیت در اسلام، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلام. قبلا هم البته گفتم ولی مجدد عرض میکنم، عنوان دفتر نشر فرهنگ اسلامی یا عناوینی که کلمه اسلامی و عبارات معنوی روش میاد به معنای این نیست که لزوماً هر کتابی که منتشر میکنند خلاصه منطبق با رضایت خدای متعال یا حتی نویسندگانی که اونجا کتابشون منتشر می شود حتما در مسیر ثواب باشند. البته بالاخره این روی کرد محققانه رو قاعدتا باید بزرگوارانی که خدمتشون بوده ایم در طی جلسات مختلف پیدا کرده باشند. صرف اینکه کسی ظاهر خلاصه متدینی داره، صرف اینکه کسی اسم نیکویی داره، صرف اینکه کسی لباس روحانیت داره، صرف اینکه یک مؤسسه‌ای به اسم اهل بیت باشه، اینا خلاصه جواز شرعی و صحت و اطمینان برای کسی نمی آورد. خیلی شرایط زمانه در این زمینه ها سخت‌تر از گذشته است و تشخیص حق از باطل دشوارتر است. و بارها و بارها هم گفته ایم و باز هم تکرار میکنیم و خصوصا برای بزرگوارانی که احیانا گاهی در اون جلساتی که مطلب رو عرض کرده ایم تشریف نداشته اند میگوییم و از تکرار این هم ابایی نداریم. ما در این جلسات بزرگواران را به هیچ فردی، به هیچ نویسنده خاصی، به هیچ نوع خاصی از تفکر که برگرفته بالاخره از مطالب اعتقادی باشد دعوت نمی کنیم. بنده به شخصه تضمین نمی کنم هر گروهی، هر کلاسی، هر نویسندهی، هر فرد مشهوری قابل اعتنای کامل باشد. به خاطر همین بدون اینکه بخواهیم سنگ کسی را جز شهادت معصوم به سینه بزنیم در تلاشیم. بله یه موقع یک کتابی ممکنه نویسندش مثلا مطالب خوبی تو اون کتاب داشته باشه، بازم آدم میتونه بگه که ممکنه تو همین کتاب هم یه نکته اشتباه باشه. گاهی اوقات هم توفیق پیدا کردیم یه کتابی رو کامل خوندیم یا یه سخنرانی رو کامل شنیدیم، حالا یا گزارش میدیم یا تعریف میکنیم یا میگیم اینو مثلا شما بشنوید. ولی این روی کرد و سعی کردیم داشته باشیم. هر جام از این روی کرد تخطی کردیم، خانم رحیمی به ما بگن، خانم نیکوآذر به ما بگن، خانم خاتمی به ما بگن، یعنی هر جا فکر کردید ادبیات بنده از ادبیات تحقیقی علمی دانشجویی خارج میشه، هر جا فکر کردید که من دارم شما را به کسی یا گروهی یا تفکری یا نهلهی جز وجود مقدس چهارده معصوم علیهم السلام تشویق میکنم، خواهش میکنم همون وسط جلسه به من بگید و بگذارید من و دیگران متوجه بشیم که اینجا من دارم خطا میکنم. یعنی بنای بنده این نیست. بله طلب رحمت و مغفرت ممکن برای چهار نفر بکنیم، یه نفری هم به خاطر حرفای غلطی که زده خیلی مثلا پر تمتراق ازش نام نبریم. اینا رو توجه دارم، اینا رو به اصطلاح عالمانه میگم، از روی توجه و آگاهی میگم. ولی هر جا شما فکر کردید که یه همچین اتفاقی داره میفته من بگید. حالا داریم از مرحوم شهید ثانی که عالم شیعی است، ما ایشان را هم معصوم نمیدانیم، یه جمله میخوانیم. جمله این، ایشون نوشتن که کسانی که علوم شرعی و امثال آن را به درستی فرا می‌گیرند اگر در تفقد جواره و اندامشان سهلنگاری کنند، یعنی اندام و جواره خیش را از گناهان حفظ ننمایند و مجموع اجزای پیکر خود را به طاعت و فرمانبرداری از دستور خدا ملزم و پایبند نسازند، با توجه به اینکه به صفات علم آراسته اند، تصور کنند که علم و دانش ذاتاً مطلوب می باشد و نیازی به عمل نیست و به همین جهت در صدد بر نیایند که اعمالشان را از مرحله واجبات به مرحله مستحبات تعالی بخشند، چنین دانشمندانی قطعاً از نظر روانی گرفتار خودباختگی و شیفتگی هستند و باید بدانند که در دین و ایمان خیش دچار فریب و خدعه شیطان شدند و فرجام زندگانی آنها در نظرشان مبهم و اشتباه‌آمیز و گرفتار نابسامانی می باشند. نویسنده رو گفتم، صفحه کتاب رو گفتم، ترجمه منیت المرید، فرمایش ایشون در آداب معلم و شاگرد نسبت به خود. توجه کنید من فرمایش ایشون رو گرچه واضح بود یه بار دیگه مرور میکنم، یه قسمتایشو پررنگ میکنم. ببینید ایشون داره میگه اگر کسی که در مسیر کسب علم میخواد دانش دینی به دست بیاورد، در این مسیر خودش رو مقید و ملزم به انجام واجبات و حرکت از مرحله واجبات به سمت مستحبات نمی کنه. تبدیل به انبانی از علم و دانش و فهم مطالب می شود، ولی فکر نمی کنه که باید این منتهی به عمل بشه. در گفتارش، در ارتباطش، در تعاملش با خانواده همسرش، در تعامل با دوستانش، در نمازش، در روزهش، در عباداتش، خودشو از مرحله واجبات به سمت مرحله مستحبات نکشانه و اصلا فکر کنه چنین وظیفه ای نداره. من باید مطلب بنویسم، من باید تقویم پر کنم، من باید کاغذهایی رو خلاصه بنویسم، احساس آرامش کنم از اینکه من یه کمد خلاصه مطلب نوشتم از این کلاس و از اون جلسه و از این سخنرانی و از این سمت و از اون سمت. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید این فرد دچار فریب و خدعه شیطان شد. شیطان را فقط در آجیل فروشی که یکی دست بکنه آجیل یواشه که بذاره جیبش نگاه نکنی. یکی از خانم‌های اتفاقاً با فضیلتی که ما در کلاس خدمتشون بودیم در یک دوره‌ای و خیلی مشتاقانه هم بحث و پیگیری می‌کردن، به هر حال شرایط زندگی و زمانه اجازه این پیگیری رو نداد و خلاصه حسرت حضور دائمشون بر دل ما موند که به هر حال استفاده بکنیم از کمالاتی که دارند و فضائلی که دارند. خود ایشون یه مجموعه تقویمی را یه نوبت به من نشون دادن، گفتن آقا اینا یادداشتای منه، با یه توضیحاتی سرانجام به این رسیدن که همه اونا رو باید بریزن تو رودخونه چون توش اسم خدام بود. و گاهی اوقات همین کار برای عده‌ای مقدور نیست، یعنی آدم انقدر دلبستگی پیدا میکنه به چهار تا جزوه و تقویم و نوشته و یادداشت برداریش، به عبارتی من کلاس میروم که نه تنها مانع از فرو افتادنم در محرمات بشه، نه تنها من رو ملزم به واجباتم بکند بهتر از قبل، بلکه منو ببره به سمت مستحبات. بارها همین عبارت رو گفتیم، مستحبات یعنی چی؟ یعنی فقط اذکار نماز، یعنی فقط تسبیحات بعد از نماز. نه، اینا مستحباتی که ما شکی درش نداریم. جهت اطلاعتون، برخی از قدمای از فقها، برخی، این عمومیت نداره، اقامه نماز را، یعنی همین اذان اقامه که ما معمولا از کنارش راحت رد میشیم، اقامه گفتن برای نماز رو واجب میدونستن. یعنی اونها مال الان نیستن، الان هیچ کدوم از مراجع تا جایی که من میدونم چنین سخنی نداره. یعنی اونها انقدر این روایات مربوط به اذان و اقامه رو پررنگ و جدی میدیدند که به این نتیجه رسیده بودن که آقا اقامه واجبه. خب میخوام بگم ما با توجه به این مطلب که در نگاه برخی از فقها از قدیم اقامه به سمت وجوب پیش می رود، می گوییم مستحبات فقط اقامه نیست، مستحبات فقط از کار مربوط به نماز نیست، گرچه نماز و مستحباتش خیلی ارزش داره. و ما باید به بچه هامون، به شاگردانمون، به نسلمون این را یاد بدیم که دین یه چیز کاریکاتوری نیست. دین حالت کاریکاتوری ندارد و بعضی از افرادی که در دین ورزی و دینداری دچار مشکل میشوند به خاطر اینکه دینی را که براشون ترسیم شده یا خودشون به اصطلاح در پیش گرفتن اون مسیر رو، اون دینشون کاریکاتوریه. یه جاهایش انقدر پررنگ می شود، یه جاهایش انقدر درش می شود، یه جاهای دیگه از دست می رود. ممکن است بعضی از همسران در شنیدن این جلسه همراه ما باشند. خدا انشالله از اونها هم تعاطشون رو قبول بکنه، خیر دنیا و آخرت هم نصیبشون بکنه. گاهی برخی از شوهران بعضی از قسمت‌های دین رو انقدر پررنگ می‌کنن که نفس خانم‌ها رو می‌برن. گاهی بعضی از خانم‌ها بعضی از نکته‌های دین که اونام جزء دینه ها، انقدر بهش بها میدن و انقدر رو اون مانور میدن که نفس شوهران رو می‌برن. یعنی اشک خانواده رو در میاره به خاطر اینکه مثلا، حالا من میخوام بعضی مثالها رو خیلی مشخص بیان نکنم، که مثلا فلان نکتم در دین هست. بابا این همه دین که نیست. بعدم باید ببینی در حیطه واجبات، در حیطه مستحبات، در حیطه اخلاقیات کجاست، کدوم حیطه. نباید یه قسمتی از دین انقدر پررنگ بشه که اصلا خانواده، بچه ها به اصطلاح دوچار فلج بشن تو دین داری. یه مثال بزنم این قسمت عرضم رو تمام کنم. این مثال رو یادمه که یه بار در یه جلسه گفتم به مناسبتی دیگر. یه بزرگواریست، البته حالا شاید یکی نباشه، من یکیشونو میشناسم. یه بزرگواری است، ایشون هیچ جا، الان در جایگاه مثلا پدر و پدر بزرگ شما تصور کنید، ایشون هیچ جا نمیره، هیچ مسافرتی با بچه ها نمیره، در هیچ میهمانی که مثلا بعد نماز مغرب عشا، نمیدونم قبل نماز مغرب عشا، شرکت نمیکنه. و ایشون میگه که، حالا یکی از گزارش‌هایی که راجع به ایشون میگه، ایشون میگه من باید نمازهای مثلا ظهر و عصر و مغرب و عشامو تو این مسجد نزدیک خونمو بخونم اول وقت. در برخی از مسائل اخلاقی هم متاسفانه خلاصه نشانه های خوبی از خود بروز نداده است. حالا دینی که ایشون بخواهد برای بچه هاش ترسیم بکنه یا بخواد برای نوه هاش بگه یا دخترش پسرش بخواد برای نوه ها بگن چه دینیه؟ با تمام ادب و احترام نسبت به نماز و نماز اول وقت و نماز جماعت و اگر بنده حالا در حد ادعا اگه بنده از ایشون روایت راجع به نماز بیشتر نخوانده باشم کمتر حتما نخوانده، با همه اینها ولی این دین کاریکاتوریه. بابا دین میگه با خانومت با بچه‌هات خوشرفتار باش، اونها رو با ملایمت و ملاتفت باهاشون زندگی کن. اصلا از ویژگی های مؤمن اینه که زندگی با او دشوار نیست. یعنی آدم ها دست و پاشون نمی لرزه برای اینکه باهاش یه جمله بگن یه جمله بشنون، دست و پاشون نمی لرزه اگه یه جایی حالا جملهشون فعلشون یه خود بالا پایین بود. اینقدر مطب خشخاش نمیگذاره برای بعضی از کارها و روابط. خب این دینی که اینجوری سخن میگه آیا به این پدر، به این پدر بزرگ، به این مادر، به این مادر بزرگ میگه تو همه مراودات تو تمام خوشیهای شرعی با بچه ها تو زندگی و مهمونی هاشون و عروس داری تو دوماد داری تو همه رو تعطیل کن برای اینکه باید همیشه تو این مسجد نماز تو اول وقت بخونی با همین امام جماعت با همین مختصات اونم رو همون جا نماز اونم با همون مهر؟ آخه کجای دینه؟ این مثال گفتم نمیخوام بعضی مثال ها رو بزنم چون میدونم که بعضی هاشو یهو برخی افرادی که میشنوند به خودشون میگیرن. حالا اگه حاضر در جلسه باشن میگن آخ منظورش ما بود، اگه حاضر در جلسه نباشن فایل رو گوش بدن فکر میکنن ما الان اصلا زندگی اونا رو خبری داریم. یا گاهی اوقات برخی شوهران حساس به یه مطلبی بشن یا بعضی از خانوما حساس بشن، ولی عرضمون اینه میگیم ببینید همه دین را توجه باید کرد نه کاریکاتوری، و بعد هم باید بنا گذاشت که اینجا یه رشدی اتفاق بیفته. یه جمله‌ای بگم شاید شما از برخی اطرافیانتون شنیده باشین، بعضیا یه خورده که خلاصه جلسه‌ای میرن کلاسی میرن منبری میرن و اینا بعد یه چیزایی مثلا یه حاجتایی دارن برآورده نمیشه یا یه مشکلاتی پیش میاد اصلا میگن آقا بریم که چی بشه یا دیگه بس دیگه حالا خسته شدیم. مثلا از چی خسته شدیم؟ از رشد، از حرکت، از تلاش، از برنامه ریزی مجدد، از چی خسته شدیم؟ خب باید دادم یاد بگیره و عمل کنه، باید یاد بگیره و تا جای ممکن عمل کن، نیتش عمل کردن باشه. یعنی اگر شما 5 تا جزء راجع به نماز خوندید 6 رو بخونید بگید شاید اینجا یه مطلبی داشته باشه که من عمل نکرده باشم، تازه با فرض این که ما اون 5 تا جزء رو عمل کردیم و این باعث بشه من یک قدم نمازم بره جلوتر. اگر 2 تا حالا شرح خطبه حمام شنیده اید یا خوانده اید برید سومی رو هم بشنوید بگید شاید اینجا یه تذکری بدن من ازش غفلت داشته باشم دوباره بخونم. بابا جرداغ میگه من فلان خطبه را، خطبه 200 بود، من فلان خطبه را 1000 مرتبه خوندم. آقا شما بگید اقراق کرده 500 مرتبه خواندم، بگید اقراق کرده 100 مرتبه خواندم. فکر نمی کنم کمتر از 100 مرتبه خوانده باشه وقتی میگه من 1000 مرتبه خواندم. در هر خواندنی مطلبی نو، در هر خواندنی یافتنی نو و تلاشی برای عمل کردن. خب عرایض من رو در ارتباط با این متن به صورت خلاصه سه تا از بزرگواران میخوام سه تا جمله بگن که از این متن و توضیحاتی که من راجبش دادم سه تا مطلب استفاده بشود برای کسانی که یا با تأخیر به جلسه پیوستند یا کسانی که میخوان ببینن از نگاه شنوندگان دیگر بحث نکته های مهم یا سرفصلای این بحث چی بود. داوطلب اول بفرمایید. سلام علیکم.
من از این مطالب شما برای خودم به شخصه این نکته رو دریافتم که فقط من نباید نکته برداری کنم از مطالب کلاس، بلکه اینا رو باید تو زندگی به کار بگیرم. اینکه فقط یه جزه پر کنم و بنویسم دفتر پر بشه بذارم تو کتابخونه کافی میشه.
احسن.
ما نشیم از انبانی از نوشته ها، بلکه اینا رو باید عمل درکنم.
احسن. درود بر شما. انشالله خدا بازم از اون حجایی که یکی دو سال پیش رفتین قسمتتون بکنه با دختر خانمتون. انشالله انشالله. خب من چک بکنم ببینم صدای سرکار خانم کرباسی رو توی گروه اسکایپ هم شنیدن یا نه. یکی از اسکایپی ها بگن، چون ایشون توی گوگل میت فرموده داشتن، ببینم اسکایپی ها میشنون. خیلی خوب. الان صدای سرکار خانم که گفتن ما نشنیدیم و توی گروه گوگل میت شنیدین؟ ببینم از این برش صدا اومد یا نه.
بله شنیدیم.
شنیدین؟ خیلی خوب. من فرمایش خانم کرباسی رو تکرار میکنم برای بزرگوارانی که در گروه اسکایپ هستن و نشنیدن، بعد دوباره مطلب بعدی رو میشنویم. فرمودن که من از این مطالب اینجور فهمیدم که نباید فقط به نوشتن و جزوه پر کردن اکتفا کنم، باید اینها رو وارد زندگیم بکنم، باید اینها رو عملی بکنم در زندگیم، و هر کدامش رو که خلاصه میشنوم، حالا یادداشت برداری ارزش داره، ثبتش ارزش داره، ولی اینا رو ببینم چجوری باید در زندگی خودم و در مسیر رشد خودم استفاده بکنم. این فهمش سرکار خانم کرباسی بود. خب داوطلب دوم برای جمله بعدی بفرمایید.
ببخشید استاد، از این فرمایشات شما من به این قسمت رسیدم که مبادا این دفعه کارهای ما و ثوابهایی که میکنیم و حالا کارهای خوبی که انجام میدیم باعث غرورمون بشه و فکر کنیم دیگه کار ما تموم شده و به طور خطا مثلا نمیشیم. حواسمون باشه که دچار خطا نشیم و همچنان اون یعنی یادگیری معارف رو بریم جلو، به مستحبات توجه بکنیم و دچار غرور نشیم.
احسن. تکرار کنم فرمایش سرکار خانم رو برای کسانی که در اسکایپ هستن. فرمودن من از این مطالب این جمله رو میتوانم به عنوان سرفصل، به عنوان نکته مهم بیان بکنم که نکند و مراقب باشیم که نشود این گونه که ما با عمل به برخی از اعمال دچار غرور بشیم. بدانیم که باید در مسیر رشد باشیم و طبق فرموده مرحوم شهید ثانی، اگر در واجبات نقصی داریم نقص واجبات رو رفع کنیم و بعد وارد حیطه مستحبات بشیم و دنیایی از مستحبات و نوافل و وظایف این گونه، یعنی مسیر رشد باید ادامه پیدا بکنه تا لحظه آخر اون که آدم در توانش است. و هر چقدر بزرگواران جوانترند و خلاصه اونایی که تازه ازدواج کردن، اونایی که تازه فرزنددار شدن، اونایی که بچه هاشون هنوز به 10-15 سال نرسیدن، اینا مخاطب اصلی این صحبتن که الان که میتوانید بکوشید و تلاش کنید و همت کنید. جمله سوم رو هم یکی از بزرگواران بفرمایید.
اجازه هست؟
بفرمایید.
دین حالت کاریکاتوری نداره، یعنی نباید یک جاهای انقدر پررنگ و بارز بشه که مانع از ایجاد ارتباط با دیگران یا زحمت برای اطرافیانمون باشه. خب من خودم از خیلی درد گردم. گاهی اوقات بعضی کارهای مثلا مستحبی رو تاکید زیاد و خیلی اصرار داشتن میتونه یه همچین حالتی رو ایجاد کنه.
احسن، بسیار عالی. من تکرار میکنم فرمایش شما رو. سرکار خانم چنین تذکر دادن که من یکی از نکته های مهمی که به نظرم آمد توجه به این است که دین را کاریکاتوری جلوه ندهیم و عمل نکنیم. بله، بالاخره در یک اندام مغز با مثلا انگشت کوچک پا هموز نیست. ولایت امیرالمؤمنین روح ایمان است، حقیقت ایمان است. این هموزن فلان عمل مستحبی نیست، اینو بهش نمیگیم کاریکاتوری. بالاخره ارزش مرز، ارزش روح به نسبت ناخونی که گرفته میشود اینا هموزن نیست که. اما در این حال گاهی در نقاشی و طراحی ما یه جوری عمل میکنیم که انگار همه این وجود این آدم در مثلا ناخونهاشه. یک قسمتی از مستحبات یا یه بخشی از دین رو انقدر پر رنگ میکنیم که دیگران رو هم کلافه میکنه. این رو باید مراقب باشیم. بحثی نیست که ما مثلا با همین مثالی که عرض کردم ارزش ناخن انگشت را که اگرم کسی نداشته باشه خیلی گرفتاری ها براش پیش میاد، دستش چرک میکنه، نمیدونم مشکل پیدا میشه اینا که ناخناشون میفته یا مشکل پیدا میکنه، اما حواسمون باشه با تمام اهمیتی که همه این جزئیات هم داره اینا در مقابل اون اصلیه ها و پایه ها چه نسبتی داره و ما چه جوری از اینها استفاده میکنیم و ارائه میدهیم. پایان قسمت اول. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.